بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 99، 30 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحله 12 که میخوایم واردش بشیم، چنانچه عنوانش نشون میده، در ارتباط با واجب الوجود تعالی هست، یعنی الهیات به معنی لخص. میدونید که فلسفه یک تقسیم کلی پذیرفته، امور عامه یا الهیات به معنی العام و در واقع الهیات به معنی الاخص. الهیات الاخص به ویژه در ارتباط با خداوند متعال مباحثی رو مطرح میکنه و طبیعی که این بخش در فلسفه گرچه ثمره مباحث قبله، ولی مساس شدیدی با مباحث کلامی، بحث‌های دینشناسانه و امثال اینها داره، لذا بسیار جدیست. در فلسفه اسلامی به لحاظ تأثیر از فضای دینی و اسلامی خیلی جدی شده، گسترده شده. مثلا در آثار صدر المتعلین تو اسفار از جلد 6 تا 9 6 7 8 9 همش در خصوص هم چیزیست که در مرحله 12 اینجا ما داریم میخونیم. خیلی وسیع شده، یکی از ابعاد اسلامیت، فلسفه اسلامی هم همین نکته استش که به این بخش به نحو بسیار مفصل پرداختن. حالا بیان رو که علامه طباطبایی داره این استش که در این مرحله از 3 چیز بحث میشه. یکی از ذات باری تعالی، یعنی منظور اثبات ذات و اثبات توحید و اینها، یکی از ذات باری تعالی، یکی از صفات باری تعالی و یک قسمم از افعال باری تعالی. یعنی 3 فراز داره این مرحله. فراز اول راجع به ذات حضرت حقه، فراز دوم راجع به صفات حضرت حقه و فراز سوم راجع به افعال حضرت حقه. تو قسمت سوم که بحث افعاله میتونست بحث ها گسترده بشه به گونه ای که برخی از افعالی که افعال اعاده‌ای حضرت حقه، چون خداوند معیدم هست، اونها هم مطرح بشه و بدین ترتیب مباحث معاد هم طرح بشه. ولی علامه طباطبایی این کار نکرده. این در قسمت سوم که بحث افعال باری تعالی است، مباحث معاد رو مطرح نکرده. کلا ایشون در بدایه و نهایه مستقلا راجع به برخی از امور بحث نکرده، از جمله بحث نفس رو نیاورده، بحث معاد رو هم مطرح نکرده. یه نکته دیگه که قبل از ورود به این مرحله باید عرض بکنیم اینه که بحثایی که در اینجا میاد از یک جهت شرح و بسط همون تقسیم وجود هست به وجود واجب و ممکن. یعنی کل این بحثا در واقع همون تقسیمی که قبلا مطرح می کردیم در بحث مواد ثلاث، همونجا نکتهایی که داشتیم، چون علال قاعده بود ایشون غیر از مرحله اول مراحل بعدی بحثای تقسیمی باشه، اینجا بحث تقسیمیه. یعنی وجود یا واجب هستش یا ممکن هستش. منتها این بحث، یعنی این که تقسیم بکنیم وجود رو به واجب یا ممکن، یه وقتی در مواد ثلاث و ذیل امور عامه بحث میشه، یه وقتی تو مرحله 12 و به عنوان الهیات من الاخص بحث میشه. گرچه ظاهر مباحث مشابه هم نشون میده ولی واقعا متفاوته. اونجا ما به لحاظ مباحث وجود شناختی داریم بحث میکنیم، یعنی اصلا کاری نداریم که آیا در نظام هستی واجب الوجودی هست یا نیست. میگیم وجود میشود این تقسیم رو داشته باشه، میشه یا واجب باشه یا ممکن باشه. حالا اگر مثلا وجود واجبی داشتیم چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ مثلا ماهیت نداره، این نیتش همون ماهیتش هستش، نمیدونم واجب من جمیع الجهات هستش، بحثی که در مرحله 4 گذروندیم و بحثی دیگری که میشد مطرح بشه. راجع به وجود ممکن هم همینه، وجود ممکن این ویژگی‌ها رو داره که اونجا لیست میکردیم. اینجا همون بحث مطرح میشه، اما ابتداعا میاد در واقع لنگه اصلی این تقسیم، یعنی وجود واجبه رو اثبات میکنه، بعد از اثبات میپردازه به تبیین ویژگی ها و خصوصیات وجود واجبی و البته وجود امکانی رو هم به لحاظ این که فعل باری تعالی هست، یعنی از جنبه، یعنی مثلا تو بحثای مواد ثلاث ما از واجب بحث میکنیم اما واجبی که هنوز اثبات نکردیم، میگیم اگر وجود واجبی باشه کذا، اینجا نه، بعد از اثباته. اونجا هم از وجود امکانی بحث میکردیم اما نه از جهتی که فعل واجب الوجود به ذاته، ولی اینجا از جهتی که فعل واجب الوجود به ذات هستش داریم بحث میکنیم. این ارتباط بحثا رو باید بهش توجه داشته باشیم. در واقع این فصل ادامه همون تقسیم وجود به واجب و ممکن هستش، از یه جهتی تکمله، تتمه، خاتمه مرحله چهار به حساب میاد. از یک منظر میدونید که کل مرحله 12 علت الاخص متوقف بر تمام بحث‌های قبلی، یعنی بحث‌های علیت اینجا اثر داره، بحث‌های وحدت کثرت اینجا اثر داره، بحث‌های اصالت وجود و ارتباط ماهیت اینجا به شدت اثر میذاره، بحث‌هایی که ما سابقا داشتیم، بحث مواد ثلاث، اینها ارتباط وسیق و شدید، بحث وجود رابط ارتباط شدید با اینجا داره. یعنی شما ملاحظه می‌فرمایید که مباحث علایت ملخص متوقف است بر مباحث امور عامه و علایات به منال اعم. خود خواجه نصیر هم اگه ملاحظه می‌فرمایید در تجرید الاعتقاد به عنوانی که پیریزی بکنه در واقع بنیادهای و ریشه های علایات من الاخص رو تو اون بخش آخر تجرید الاعتقاد اومده، همین مباحث فلسفه رو به عنوان امور عامه در نظر گرفته، اینا پایه ها و ریشه هاییست که باید پیریزی بشه تا بعد مباحث الهیاتی علایات من الاخص شکل بگیره. گرچه خب اونجا هنوز فلسفه به اون رشد خیلی شدید نرسیده که ما الان در اونجا هستیم و لذا استفادهایی که شون کرده در اینی که خیلی عالی است، ولی در صورت مبتنی بر فلسفه مشا و در پاره‌ای از موارد مبتنی بر فلسفه اشراقه، ولی اینجا الهیات الاخص مبتنی شده بر مبانی اساسی حکمت متعالیه. یک نکته دیگه هم عرض بکنم برای اینکه وارد مباحث این مرحله بشیم، اینی که نسبت مرحله 12 در بدایه و نهایه نسبت خیلی متفاوتی، یعنی اون چی که در نهایه است خیلی فاخرتر و وسیع‌تر و گسترده‌تر هست. توجه فرمودید برخی از مراحل گذشته، حتی یادتون باشه مثلا ما در باب وجود ذهنی گفتیم وجود ذهنی بدایه کامل‌تر است از وجود ذهنی نهایه، برخی از جاها خیلی نزدیک به همه، برخی از مرحله‌ها نه، خیلی نهایه وسیع‌تر و از عمق بیشتری برخوردار، از جملهش همین مرحله 12 است که نهایت الحکمه از عمق بالاتری، دو برابر یا سه برابر اون چیزی است که در بدایت الحکمه مطرح شده. من تیتر مرحله رو بخونم یا باش وارد بحث بشم. المرحله الثانیه عشر، مرحله 12، فیما یتعلق بالواجب تعالی، یعنی در اون چی که اختصاص به حق سبحانه و تعالی داره. حتما این بحث رو پیگیری بکنید. چرا اینجوری؟ بعد شما که قرار بود بحث تقسیمی رو بعداً مطرح بکنید، ارتباط این مرحله با مراحل قبل اینها واضح باشه برای دوستان. خب فیما یتعلق بالواجب تعالی در سه فراز، در سه قسمت. قسمت اول من اثبات ذاتی، در ارتباط با ذات حضرت حقی که فقط یک فصل بهش اختصاص داده، فصل اول. نهایه مفصل شده، دو فصل شده، همون فصلاش هم خیلی مفصل شده، ولی در اینجا یک فصل اومده. و صفاتی از فصل 2 تا فصل 8 راجب صفات باری تعالی بحث کرده. و افعالهی از فصل 9 تا آخر، تا آخرین مرحله، از فصل 9 تا آخرین مرحله راجب افعال حضرت حق بحث کرده. و فیها، و فیها 14 فصلا، یعنی در این مرحله 12 14 فصل مطرح شده به همین سبکی که عرض کردم در سه قسمت که توضیح شد دادیم. میریم تو فصل اول. این آدرس ها رو دوستان برای فصل اول میتونن بنویسن، مثلا اشارات نمت 4 در واقع از اولین آثار فلسفی خیلی خوب در زمینه الهیات به معنی الاخصه، اشارات نمط چهارم، چون ده تا نمطه، نمط اول و دوم در طبیعیات، نمط سوم در نفس، نمط چهارم الهیات شروع میشه، یعنی الهیات فلسفه مشرق شروع میشه تا نمط هشتم که از حالا هشت به بعد بحثای به حسب که خودش بحث عرفان رو شروع میکنه. پس یکی اشارات نمط چهار، اسفار هم که خب آخوند صدر متعلین جلد 6 به ویژه در ارتباط با اثبات ذات چندین فصل اول بحث میکنه و بعد از اون میپردازه به بحث صفات باری تعالی، از بهترین آثار، یعنی اصلا نمیشه بدیلی برای او در نظر گرفت در مسائل بحث صفات باری تعالی در اسفار جلد 6 هست که اونجا حق مطلب رو انصافا به نظر بسیار گسترده و وسیع میبینید که اونجا حل فصل کرده. اون وقت بعد از این که شما اسفار جلد 6 رو خوندید، اون وقت مراجعه بفرمایید به اصول کافی، ببینید که اون وقت برداشتتون و تلقیتون از روایاتی که در این زمین اومده چقدر فاخره. من گاهی اوقات تعبیر میکردم که اگر کسی ندونه روایات مثلا اصول کافی رو، اصلا انتصابش رو ندونه، همینجور مطالب پشت سر هم، و البته کسی باشه که به فلسفه صدر آشنا باشه، احساسش اینه که این یک متن نیست بعد از صدر المتعلین نوشته شده. رجوع کردید، یعنی وقتی میخونین روایات رو، اگر فرسون که حذف بکنه سند اینا حذف بکنه پشت سر هم مثلا بیاد، یک کسی آشنا باشه با معانی صدر، احساسش این هستش که مثلا این متن احتمالاً باید مثلا قرن 11 هم 12 هم اینها نوشته شده باشه. یعنی در واقع مباحث فلسفی ما شرح و بست آیات و روایات هست. اسفار جلد 6 اسم اول چند تا فصل راجع به اثبات باری تعالی بس صفات و به نحو گسترده. در شرح منظوم جلد 3 از همون اولش، جلد 3 اگه از اون 5 جلدی ها توجه بکنید، جلد اول که میشه منطق، جلد دوم امور عامه است، الهیات معنا عامه، جلد 3 میشود الهیات معنا اخص، جلد 3 بعد جلد 4 که بحث های طبیعیات و نفس و امثال اینا رو مطرح میکنه، جلد 5 هم بحث های فراوانی مثل اخلاق و بحث های سیر سلوک اونها رو آورده. شرح منظومه یک کتاب، یک دوره است، یعنی یک دارت المعارف. شرح منظومه جلد 3 نهایت الحکمه که مرحله 12 هستش، عرض کردم در خصوص بحث اثبات ذاتی باری تعالی اونجا مفصل تر اومده، اگه اشتباه نکنم دو تا فصل، اونم فصل های مفصل در خصوص همین مسئله تر شده. حالا دیگه آدرس های فراوان دیگه مثل شرح تجرینا هم میتونه دوستان پیگیری بکنه. خب الان شرح مبسوط شهید متحری که به اینجا نرسیده، ولی شرح مختصر یادم نیستش، الان چیزی یادداشت نکردم که بله داره الله در هر صورت الان در ذهن نداره. خیلی خوب، وارد فصل اول میشیم. چون چه عرض کردیم، فصل اول همونی هستش که قسمت اول و فراز اول این مرحله تشریح میده، یعنی اثبات ذات باری تعالی. در اینجا علامه طباطبایی از دو برهان برای اثبات واجب الوجود استفاده کرده. یک برهان بر ممشای حکمت متعالیه و بحثایی است که ما در مراحل قبل گذروندیم، و یک برهان بر ممشای حکمت مشاست و بحثایی استوار بر مسئله امکان ماهوی، که یک تقریر خیلی در واقع اصلی ترین تقریر برهان دوم توسط ابن سینا در همون نمط چهار اشارات ارائه شده. حالا این برهان اولی که اینجا ارائه میشه، این برهان موسوم است به برهان صدیقین، یعنی اینا اومدن براهین اثبات واجب الوجود رو دو دسته کردن، برهانهای صدیقین و برهانهای غیر صدیقین. برهانهای صدیقین که سابقه تاریخیش پیشینش از ابن سینا شروع میشه تو همون نمط چهار، یعنی ایشون تو نمط چهار یه بیانی داره و بعد گفته این برهان صدیقینه. خود ایشون اونجا گفته برهان صدیقین ممیزهش اینستش که از خدا به خدا میرسید، از هیچ چیز دیگری برای اثبات باری تعالی استفاده نمی کنید، که خب این اوج مباحث اثبات باری تعالی است که در روایات ما هم این معنا وجود داره، یا من دل علی ذاتهی به ذاته، این مهمه. و اساسا این فرهنگ اساسی در توحید قرآنی و روایی و اساسا سیره اندیشه اهل بیت معصومین علیهم السلام اون نقطه اوجش اینه، و لذا فلاسفه دنبال این افتادن که ببینن این سنخ از براهین چجور برهانهایی هستش. یه تقریر ابن سینا کرده. بعد از ابن سینا الان اینجور که در خاطرم هستش، ما برهان صدیقین جدیدی ارائه نشد تا زمان صدر متعلین. صدر متعلین اشکالاتی رو بر بیان ابن سینا آورده، منتها اشکالاتی که بر بیان ابن سینا آورده، نه اینکه بیان ابن سینا مثبت واجب الوجود نیست، نه، بعضی اشتباه میکنن، ببینن ایشون که اشکال کردین، نه، برای اینکه صدیقین باشد ایراد بهش وارد کرده، توجه کردید؟ ولو برهان مستحکمی هست سر جا خودش، برای اینکه به عنوان برهان صدیقین باشه بهش اشکال وارد کرده. بعد خود ایشون تقریری از برهان ارائه میده. بعد از ایشون هم ارائه تقریرهای مختلف که در راستای برهان صدیقین باشه در واقع ادامه پیدا کرده. در مثلا حاجی سبزواری تقریرهای ارائه داده، علامه طباطبایی تقریرهای جدیدی ارائه داده، بعضی از بزرگان فلسفه در زمانهای گذشته معاصر برهان‌های صدیقین رو سعی کردن که با تقریرهای متفاوتی ارائه بدن. یه بستری هستش که میشود تقریرهای متفاوت و برهان‌های متکثر ارائه داد. در هر صورت اون چیزی که الان به عنوان برهان اول اومده یک تقریری از سنخ همین براهین صدیقین هست. برهان صدیقین درش تلاش میشه از مقدمات کمی استفاده بشه، درش تلاش میشه که از راه ابطال دور و تسلسل نرن، یعنی خودش به گونه‌ای باشد که نیازمند به ابطال دور و تسلسل نباشه. اینا جزو مزایای برهان‌های صدیقینی، هر برهانی که این مزایا رو بیشتر برآورده بکنه به برهان صدیقین نزدیک‌تره. از مزایای برهان صدیقینی هستش که این برهان نه تنها اثبات واجب میکنه، حالا در برخی از تقریرها اثبات همه صفات باری تعالی رو میکنه، یا دست کم اثبات برجسته ترین صفات باری تعالی از جمله توحید او رو میکنه، برخلاف براهین دیگر که براهین دیگه تازه اثبات واجب کردید از اول با شروع بکنید صفات باری تعالی رو هم مجددن اثبات بکنید. خب این دورنمایی بود از اون چرا که به عنوان برهان صدیقین خواستیم مطرح بکنیم. چون در نهایت الحکمه اونجا اگر اشتباه نکنم 3 الی 4 تقریر از برهان صدیقین اومد، تفصیل بحث‌های برهان صدیقین اونجا باید مطرح بشه، اینجا فقط یک تقریر مطرح شده به سبکی که الان می‌خوایم خدمتتون عرض بکنیم. علامه طباطبایی برای ارائه این تقریر از 4 مقدمه استفاده کرده. خوب دقت بکنیم، مفتنی بر بحثایی که در سابق داشتیم، خصوصا اون چیزایی که در مرحله اول مطرح شده، چون خودشون هم حالا فکر کنم خودشون باشه که در پاورقی آدرس داده، ولی در صورت اون چیزی است که بله خودشون مطرح فرمودن به اون آدرس روی که در زیر اومده. با 4 مقدمه این برهان صدیقین رو تقریر کردن. این رو توجه داشته، من پیش از این که وارد بشم، ببینید اثبات باری تعالی، این اثبات واجب الوجود بسیار سهل هست در مباحث فلسفی. اونی که از دشواری های ویژه برخورداره بحث اسماء و صفات حضرت حق هستش، مثلا برخی از اسماء و صفات از دشواری های خاصی برای تثبیتش روبرو هستش. حالا در هر صورت علامه طباطبایی از 4 مقدمه استفاده کرده، گرچه شما میتونید با افزودن یک نکته که الان میخوام عرض بکنم شما 5 مقدمهش بکنید، یا حالا اگه مطالعه کردید ممکنه بگید مثلا بیشترش بکنید بهتره. یکیش اینی که اولا، حالا من اینو به عنوان مقدمه لازم نکرده بودم، الان میخواهید به عنوان مقدمه لازم، ما راجع به حقیقت وجود میخواهیم مطالعه کنیم، این نه راجع به مفهوم وجود، نه راجع به مفهوم وجود، بحث ما راجع به حقیقت وجوده. پس این یک مقدمه، اگر این رو مقدم گیریم میشه 5 مقدمه. مقدمه اول اینه که بحث ما راجع به حقیقت وجود. مقدمه دوم این استش که حقیقت وجود اصیله. خب بحثایی رو در این خصوص ما در مرحله اول گذروندیم، پس حقیقت وجود اصیل هست، اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم که خیلی اساسیه این استش که ما اصیل دیگری غیر از وجود نداریم. کاملا جزء نتایج همون بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هستش. اگر یادتون باشه به نحو مشخص ما فکر میکنم در اون فصل، در اون به نحو مشخص که وجود ثانی نداره، بحثی که احکام سلبی فصل 7، ما اونجا فصل هفت مرحله اولا رو که داشتیم مطرح میکردیم به نحو مجدانه رو این نکته تاکید میکردیم. این فصل هفت خیلی مهمه، توجه کردید، جز ثمرات بحث اثرات وجود، ولی اهمیت بسیار زیادی مباحث فصل هفت داشت که الان میخوام ازش استفاده بکنیم. پس بنابراین مقدمه سوم این استش که اصیلی غیر از وجود واقعیت نداره. حالا یک نکته اینجا الان طباطبایی مطرح میفرماد، چون به لازم محتوایی هیچ فرقی با این مقدمه سوم نداره، من این رو مقدمه جدا حساب نکردم. شما اگه میخواید این رو به عنوان یک مقدمه جدا حساب بونید، هی تیکه تیکه جدا بشه، قشنگ ممتاز بشه. ببینید وقتی ما گفتیم هیچ اصیلی غیر از وجود نداریم، همون تو فصل هفت هم این نتیجه گرفتیم، نتیجه‌ای که از این بحث گرفته میشه چیه؟ صرافت وجود. منتها اونجا تذکر داریم، این توجه کنید ها، این خیلی ها وقتی به این بحث میرسن بلافاصله اشکالشون اینه که شما صرف الوجود رو که میخواید من تمسک بکنید از کجا اثبات کردید؟ این فقط تو فضای ذهنه، در خارج همه شما وجودهای مشوب دارید، وجودهای محدود دارید، وجودهای قاطی شده با چیزهای دیگه دارید، این وجود اون وجود اون وجود، صرف الوجود شما کجا دارید؟ ما اونجا این بحثا رو کردیم، توضیح دادیم که مراد از صرافت، صرافت به حسب متنه. دقت بکنید، حتما برای مطالعه به فصل هفت مراجعه بکنید، گرچه بحثش واضحه. ببینید نتیجه این که ما میگیم هیچ اصیلی غیر از وجود واقعیت نداره، یعنی در مرحله متن واقع فقط وجود حاضره، یعنی صرافت وجود متنی از همون مقدمه سوم که ما گفتیم اصیلی غیر از وجود نیست به دست میاد. تو مرحله متن واقع چیزی جز حقیقت وجود اصیل، چیزی جز این معنا واقعیت نداره. پس بنابراین ما تو مقدمه سوم اثبات میکنیم همین حقیقت وجود که مقدمه اول بود و در مقدمه دوم گفتیم اصیله، در مقدمه سوم میگیم که همین حقیقت وجود اصیل تمام متن واقع را پر کرده، متن به مقاومت. این معنا از صرافت نافی واقعیت داشتن ماهیات نیست، چون ماهیات نمیخواد در سطح در واقع متن هستی قرار بگیره، در سطح متن هستی یعنی در اون متن متن هستی فقط وجود است و وجود، هیچ چیز دیگری اونجا نیستش. پس بنابراین در مقدمه سوم ما اثبات کردیم که فقط وجود اصیل هستش و هیچ چیز دیگه حاضر نیست و صرافت او رو اثبات کردیم. مقدمه چهار، مقدمه چند میشه؟ مقدمه چهارم. پس مقدمه اول این شد که ما با حقیقت وجود کار داریم، مقدمه دوم این شد که این اصیله، مقدمه سوم این شد که فقط وجود اصیله، که ثمرش چی بود یا مساوی با چی بود؟ صرافت متنی وجود. این مقدمه سوم تمام. مقدمه چهارم این هستش که این وجود واجب الوجوده، هنوز به ذات نرسیدیم ما، توجه کرد، این وجود واجب الوجوده. واجب الوجود یعنی چی؟ یعنی نمی شود این نکته رو مد نظر قرار داد که این وجودی رو که متن رو تشکیل داده مرهون امر دیگری باشه، توجه کردید؟ چرا؟ به خاطر اینکه مقدمات قبلی نافیه، چون امر دیگری وجود نداره که این وجود باید متوقف بر او باشه. پس بنابراین مطابق مقدمه چهارم ما باید بگیم که این واجب الوجود هستش. این در واقع مقدمه چهارم. مقدمه پنجم این هستش که اینی که واجب الوجود هستش واجب الوجود به ذاته، که در واقع ما رو به نتیجه میرسونه. چرا واجب الوجود به ذات هستش؟ به همون بحثی که تازه اشاره کردیم اگه توجه داشته باشید نکته هایی هستش عرض می کنم، چون ما نمی خواهیم الان تو این مرحله تشکیک وجود رو نفیش بکنیم، یعنی چه تشکیک وجود رو قبول داشته باشیم چه تشکیک وجود رو قبول نداشته باشیم، این واجب الوجودی که ما الان به دست آوردیم باید واجب الوجود به ذات باشه، یعنی علت نباید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد علت داشته باشه علت مغایر با معلوله. در اون ساحت متن هستی چه امری غیر از وجود واقعیت دارد که علت وجود بخواد باشه؟ هیچ امر دیگری وجود نداره. پس بنابراین اون چرا که ما در ساحت متن هستی بهش رسیدیم واجب الوجود به ذاته. یه توضیحاتی در لابلاش لازم داره که انشاءالله عرض خواهم کرد. الفصل الاول فی اثبات ذاتی تعالی، فصل اول در اثبات ذات پروردگار هست. از کدام برهان اول؟ تقریری از برهان صدیقینه. میخونم اگه لابلا سوال داشتید بفهم. فی اثبات ذاتی تعالی، حقیقت الوجود، ما این رو مقدمه اول فرض کردیم، یعنی ما بحثمون راجع به مفهوم وجود نیست، راجع به حقیقت وجود داریم بحث میکنیم. حقیقت الوجود التی هی اصیلتان، این مقدمه دوم، یعنی همون رو که اصالتش رو ما در مرحله نخست چه کردیم اثبات کردیم، این مقدمه چندم شد؟ دوم. مقدمه سوم، لا اصیل دونها، که هیچ اصیلی غیر از او واقعیت نداره، هیچ اصیلی غیر از او نفس الامریت نداره، و لذا نتیجهش این خواهد شد. حالا و صرفتون رو من تفسیر همین لا اصیل دونه ها گرفتم، شما میخواید نتیجهش بگیرید، یک مقدمه جدا بگیرید، اینا مهم نیست. شما لا اصیل دونه ها و صرفتون لا یخالطها غیرها، یعنی صرف ازش و غیر حقیقت وجود چیزی مخلوط با حقیقت وجود نیست. لا یخالطها غیرها، دقت کنید ها، اگر توجه نکنید همون رهزنی که برای بسیاری پیش اومده پیش خواهد آمد. ما در اینجا نافی واقعیت داشتن ماهیات نمیخوایم باشیم، نمیخوایم اونا رو نفیش بکنیم، میگیم در ساحت متن هستی فقط وجود اصیل دارید نه چیز دیگر، لذا شما به یک صرف الوجود دست پیدا میکنید. گرچه الان ما انشاءالله در فصل بعد وقتی راجع به توحید میخواییم بحث بکنیم از همین بحث استفاده خواهیم کرد. توجه کردید؟ حالا شما در ساحت متن هستید فقط با وجود صرف روبرو هستید، و صرفتون لا یخالطها غیرها، چرا؟ لبطلان الغیر، چون ما غیری اصلا در اون ساحت نداریم. فلا ثانی لها، پس دومی برای حقیقت وجود در ساحت متن هستی نیست. کما تقدم فی المرحله اولا، چنانچه در مرحله اولا گذشت، همین آدرسایی که در ذیل داده شد خصوصا تو اون فصل هفت خیلی واضح و شفاف شده. خب این مقدمه چندم؟ مقدمه سوم. مقدمه چهارم، واجبت الوجود. این واجبت الوجود حالا نمیگه که به ذات است یا بالغیره، هیچ نکته ای رو توضیح نمیده، فقط میگه که این وجود واجبت الوجوده. من در تقریر خارجی این بیان علامه رو ذکر نکردم، توجه کردید؟ این بیان توجه داشته باشید. چرا این واجب الوجوده؟ چون هر چیزی خودش خودشه، قانون کلی نفس الامریه. خب وجود هم وجود، وجود دیگه، یعنی موجودیت وجود به حسب ذات خود او هستش. منتها توجه داشته باشید اینجا نمیخواد به ذات بودن رو تبیین بکنه. ایاتون باشه ما در بحث‌های اثرات وجود گفتیم دو تا اصطلاح به ذات ما پیدا کردیم، واجبت الوجود، این که میگیم یه چیزی واجب الوجود به ذات باشه، دو تا اصطلاح پیدا کردیم. یکی واجبت الوجود به ذات، این حیث تقییدی نمیخواد، این مال تمام وجود هاست. ولی یه وقتی واجبت الوجود به ذات میگید یعنی حیث تعلیلی نمیخواد، اون میشه چی؟ واجب الوجود به ذاتی که در الهیاتون اخص مطرحه. یادتون هست بعد از این که صدر المتعلین اصالت وجود رو اثبات کرد گفت وجود چیزیست که به حسب سنخ ذاتش موجودیت داره، ادهی بهش اشکال کردن، گفتن اگر یه چیزی باشه که به حسب سنخ ذاتش موجودیت داشته باشه این واجب الوجود خواهد شد، این خداوند متعال میشه، حق تعالی میشه. ایشون جواب داد گفت برای اینکه شما واجب الوجود به ذات الهیت من اخص رو به دست بیارید دو تا قید میخواید، یکی این که حیث تقییدی نخواد، یکی این که حیث تعلیلی نخواد. در بحث وجود به نحو مطلق وقتی ما میگیم به حسب سنخ ذاتش وجود داره یعنی حیث تقییدی نمیخواد، اصطلاحات گفته شد، بحثش انجام شد، توجه کردید؟ خب اونجا ما نمیگیم حیث تعلیلی نمیخواد، ممکن حیث تعلیلی بخواد، ممکن حیث تعلیلی نخواد. الان داره تو این مقدمه به این بحث اشاره میکنه. پس در مقدمه چهارم این متن وجود که بهش رسیدیم این واجب الوجود به ذات، به ذات یعنی چنین به حسب سنخ ذاتش وجوده. خب وقتی به حسب سنخ ذاتش وجود باشه اثبات موجودیت برای او اثبات ذات خود اوست برای خود او، و این ضروری نفس الامریه. لضرورت ثبوت شیل نفسه و امتناع صدق نقیزهی و هاول عدم علی، نمی شود از جنس ذاتیش دست برداره مثلا معدوم باشه. دقت کنید، اینجا ما نمیخوایم واجب الوجود به ذاتی که باری تعالی باشه رو اثبات بکنیم، ما میخوایم بگیم سنخ ذاتیش چیه؟ وجوده، هر چیزی برای خودش ثابت خواهد شد، پس واجب الوجوده. تا اینجا شد مقدمه چندم؟ چهارم. اما مقدمه پنجم و وجوبها اما به ذات او بالغیر، اینجا داره واجب الوجود به ذات الهیات من الاخص رو تثبیت میکنه، نه تو مرحله قبل. توجه کردید؟ اون واجب الوجود به ذاتی که تو مرحله قبل اثبات شد، همونی که ما تو اصالت وجود اثبات کردیم، این از جنس وجوده، هر چیزی خودش خودشه. ما تو مقدمه اول رفتیم تو حقیقت وجود، دقت کنید دوباره، ما تو مقدمه اول رفتیم تو حقیقت وجود، تو مقدمه دوم گفتیم این حقیقت وجود اصیله، یعنی متن سازه، یعنی واقع به حسب این جنس واقع هست و طرد عدم میکنه و ما را از سفسطه جدا میکنه، همون بحثی که داشتیم. تو مقدمه سوم گفتیم در این ساحت اصالت چیزی غیر از وجود حضور نداره، خیلی نتیجه داره ها، در ساحت متن اصیل چیزی غیر از وجود اصیل حاضر نیست، صرف وجوده، خالص وجوده، یک سره. این تو مقدمه چندم شد؟ مقدمه سوم. تو مقدمه چهارم گفتیم این واجب الوجوده، واجب الوجوده عرض کردم تو توضیح خارجی، این رو باید تکمیل میکردم نکردم، الان داریم تکمیل میکنیم. این واجب الوجوده، واجب الوجوده به سبک الهیات من اعمی ها، یعنی اونی که تو اصالت وجود اثبات کردیم، یعنی هر چیزی خودش خود خب وجودم وجوده دیگه، عدم بودن او که بی‌معناست. توجه کردید؟ پس واجب الوجوده. این مقدمه چندم شد؟ چهارم. حالا تو مقدمه پنجم هستش که ما باید اثبات بکنیم این واجب الوجود به ذاته، توجه کردید؟ نه واجب الوجود بالغیر. خیلی دقت کنید، هرچی دقت کردید الان مضاعفش کنید، حواستم اینجا باشه. ببینید اگر اینجا کسی تشکیک در وجود رو قبول نکنه، توجه کردید؟ کسی تشکیک در وجود رو قبول نکنه، مثلا ما گفتیم که آیون عرفا تشکیک در وجود رو قبول ندارن، حالا به هر دلیلی، توجه، ما الان هیچ نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم. اگه کسی تشکیک در وجود رو قبول نکنه، مقدمه چهارم جفت مقدمه پنجم میشه، یعنی تمام میشه کار، توجه کردید؟ اما این که تشکیک در وجود رو قبول بکنه، که بحث‌های سابق ما همین جوری بود، تشکیک در وجود رو هم قبول بکنه، باز وقتی شما نگاه میکنید، ما در این مقدمه خوب دقت کنید، تو مقدمه پنجم وقتی شما رسیدید به یک متن صرف وجود اصیل رسیدید، آیا نباید بگید این متن وجود اصیل واجب الوجود قطعا در درون خودش داره، یا کلشه یا بخشیشه؟ قطعا باید اینو بگیم. چرا؟ چون شما دیگه چیز دیگری در اینجا ندارید که او رو علت این وجود فرض بکنید، یعنی این وجود اصیلی که متن هستی رو پر کرده واجب الوجود به ذاته. دقت بکنید، اعم از آن که ما تشکیک رو قبول نکنیم چه این که تشکیک رو قبول بکنیم، شما این پیکره وجود رو که الان مورد مطالعه قرار دادید اصلا بحث اتصال سو هیچی نیستش، توجه کردید؟ شما این پیکره وجود رو نمیتونید معلول چیزی در نظر بگیرید، چون چیزی ورای وجود که بتواند شأنیت علیت برای وجود داشته باشه نداره. بله یه چیزی دارید، اونم ماهیت، اونم تو سطح وجود نیست اصلا، اونم که اصلا چیزی نیست که شما بخواد او رو علت وجود در نظر بگیرید. تو سطح وجود که سطح متن واقع هستش، فقط وجود حاضره، چیزی غیر از وجود حاضر نیست تا بخواد علت این وجود باشد. پس بنابراین این وجودی که متن هستی رو تشکیل داده، این واجب الوجود به ذات هست. علامه این نکته رو تذکر نداده، توجه کردید؟ ممکنه پشت صحنه ذهن علامه نکته هایی باشه، ولی اون نکته ها طرحشون در بدایه خیلی جالب نیستش، توجه کردید؟ چرا میگم این رو؟ چون ممکنه علامه از همین بیان بخواد ابطال تشکیک در وجود هم بکنه، ولی خب مقدماتش ریخته نشده تا حالا، ما بر اساس اثرات وجود و تشکیک در وجود داریم بحث میکنیم، لذا اونی که مناسب دیده میشه برای بدایه این هستش که ببینید وقتی شما رفتی تو صحنه وجود اصیل و او رو دارید مورد مطالعه قرار میدید، باید بگید اینجا واجب الوجود هست، یعنی این وجود علت نمیخواد، پس واجب الوجود به ذات هست، به سبکی که ما تو لایت ملخص هست قبول داریم. گرچه حالا همین وجود رو هم ممکنه بگید مراتب ضعیفتری هم دارد که اونها هویت معالل رو تشکیل میده. ببینید بیان رو. و وجوبها، این مرحله پنجم که ما رو به نتیجه میرسونه، وجوبها اما به ذات او بالغیر، وجوبی رو که شما برای اون متن اصیل صرف در نظر گرفتید، این یا به ذات استش یا بالغیره. لکن کون وجوبها بالغیر خلفان، این که وجوب او بل... یک سره نگاه بکنید به اون متن وجود، یک سره نگاه بکنید این متن وجود یک سره آیا واجه به ذات است یا واجه بالغیره. نمیتونه بالغیر باشه چون غیری در کار نیست، با توجه به مقدمات قبلی غیری در کار نیستش. لکن نکون وجوبها بالغیر خلفان، این که وجوبش بالغیر باشه این خلافه. از لا غیر هناکه ولا ثانیه لها، چون غیری هناکه در ساحت متن اصیل نیست، ولا ثانیه لها، ثانی برای حقیقت وجود واقعیت نداره تا بخواد علت این الوجود باشد. پس نتیجه چه خواهد شد؟ فهیه واجبت الوجود به ذات. پس بنابراین حقیقت وجود، همونی که اصالتشو اثبات کردیم، همونی که صرافتشو اثبات کردیم، فهی واجبت الوجود به ذات. دقت بکنید، نه از دور استفاده کردیم، ابطال دور استفاده کردیم، نه از ابطال تسلسل استفاده کردیم، و از خود وجود به خود وجود رسیدیم، یعنی همونی رو که در نهایت اثبات کردیم حق سبحانه و تعالی، از همونجا شروع کردیم، چون از حقیقت وجود شروع کردیم. ما از حقیقت وجود شروع کردیم و به اثبات واجب الوجود به ذات رسیدیم، و از حقیقت وجود هم فراتر چیزی نیستش. پس بنابراین از وجود به وجود رسیدیم، از حق به حق رسیدیم، برخلاف روش های دیگر. فهیه واجبت الوجود به ذات. حالا سوال دارید بفرمایید. عرض کردم، تلاش کردم جوری تقریر بکنیم که تشکیک در وجود هم اگر ثابت باشه این تقریر جای خودش پیدا بکنه. بله، می شود با یه تأمل، همونجا هم به نظرم این نکته رو تذکر می دادیم که اصالت وجود چه بسا با تعمقات عمیق در او مفتر تشکیک در وجود باشه، ممکنه. توجه کردید؟ من هیچ نمیخوام موضعی بگیرم و ذهن شما رو به سمتی ببرم، یا بیانات دیگر مثلا خود صدر المتعالین در اول جلد 6 به سبکی جلو رفته، از تشکیک رفته، ولی به گونه ای توضیح داده که در نهایت ابطال تشکیک کرده، تشکیک در وجود کرده. یا در جلد 3 اسوار از راه وجود رابط تلاش کرده که این مقصد فرضون که تضمین بشه که تو اون ساحت متن اصلی وجود، وجود تشکیکی نیست. ولی ما الان وارد این فضا نمیشیم. چرا؟ به خاطر اینکه میتوانیم این بیانی که علامه آورده رو به گونه ای تقریر کنیم که اثبات واجب الوجود بکند بدون ابطال تسلسل، یعنی بدون اینکه شما تسلسل رو باطل، گرچه اینجا تسراحتی وجود نداره، ولی چون علامه تا کنون اصلا تشکیک رو باطل نکرده، هیچ جام هیچ حرفی نزده، تمام بحث رو بر اساس تشکیک مطرح کرده، ما این بحث هم بر اساس همین مبنا پیریزی میکنیم و جلو میبریم. اگر چی؟ همین بیانی که ما عرض کردیم، یعنی شما این وجود تشکیکی رو اگه نگاه بکنید، این وجود دیگه علت نمیخواد. بله، در درون خودش نظام علیتی برقراره، ولی این وجود دیگه علت نداره. پس بنابراین این وجود یکسره که نگاه میشه باید واجب الوجود به ذات باشه، نه همشا. یعنی واجب الوجود به ذات از این وجود خارج نیستش، یعنی شما با توجه و تمرکز در وجود اثبات واجب الوجود به ذات میکنید. یک پارچگی وجود همون صرافت این کار رو انجام میده، یعنی تو ساحت متن دیگه وجود تیک پاره نیستش، چون اصالت وجود به ما اجازه نمیده، اصالت وجود و نفی اصالت غیر وجود، میگه متن واقع یک پارچه یک پارچه است که ما شنون تو وحدت و توحید استفاده خواهیم کرد. تو مرحله چی؟ چرا بحث واجب الوجود داشتیم که واجب الوجود به این معنا، یعنی موجود به ذات. موجود به ذات یعنی چیزی که به حسب ذاتش موجود باشه. این اگه برگردان بکنید این بحثو دارید دیگه، کل نظام هستی وجوب وجود فرا گرفته او را. حالا یا وجوب وجود به ذاتی که تو اصطلاح بلاجان لخصه، یا وجوب وجود چی؟ بلغیره. ولی در اصل سنخ وجود اون موجود به ذات که میگفتیم بعضی اشکال کردن، از همونجا این نقطه در میاد که واجب الوجود به ذاته. نه همون موجود به ذات که بعضی ها میگفتن اگه موجود به ذات باشه میشه واجب الوجود. بله همونه. یعنی توجه که اگه دقت کنید تو اون موجود به ذات همین واجب الوجود به ذات در میاد. هیچ فرق نداره واجب الوجود به ذات. یعنی هر چیزی برای خودش ثابته، وجود وجوباً برای خودش ثابته. توجه که از همون موجود به ذات در میاریم. اگر تشریحی بخوایم داشته باشیم، بحث صرافت رو که در نظر میگیریم، صرافت به لحاظ غیر وجوده، یعنی ماهیات و امثال اینها، و الا به لحاظ سبک وجود این وجود صرفه، گرچه تشکیکی و شدت ضعفی هسته. الان تو برهان اولی که پیاده میکنیم خیلی الان برای ما مهم نیستش. اونی که در برهان اول میخواستیم تقریر بکنیم اثبات واجب الوجود بود. اثبات واجب الوجود وقتی ما ساحت متن صرف هستی رو اثبات کردیم و چیز دیگری رو شایسته علیتش ندانستیم تمام میشه. توجه کردید؟ مسئله در بحث اثبات واجب الوجود تمام خواهد بود. این برهان اول که برهان صدیق، یک تقریر از برهان صدیقین هستش و مبتنی بر بحث‌های مراحل گذشته است. اما برهان دومی که اینجا مطرح شده همون برهان معروف امکان هست، گرچه برهان امکان چند تقریر داره ولی یکی از تقریرهاش در اینجا مطرح شده. ببینید اگر یادتون باشه ما قبلا این بحث‌ها رو تو حوزه مواد ثلاث مطرح می کردیم، یعنی جا به جا بحثایی در این حوزه مطرح شد. الان می خواهیم از همون بحثایی که اونجا مطرح می کردیم اینجا استفاده بکنیم. علامه طباطبایی برای ارائه برهان دوم که مبتنی بر امکان ماهوی هستش چند تا مقدمه رو تنظیم کرد. من به حسب یادداشتی که کردم 5 تا مقدمه رو مطرح می کنه تا به نتیجه منتهی می شه. این 5 تا مقدمه یکیش اینه، ماهیاتی که حالت امکانی دارن و قطعا موجودیتشون به واسطه یک علت هستش واقعیت داره و موجوده. ببینید مقدمه اول چیه؟ باز اگه یادتون باشه ما تو بحثایی رو که تو مرحله علت و معلول داشتیم تو همون فصل اول، ایشون وقتی میخواست اثبات علیت بکنه یک روندی رو مطرح کرد، ما گفتیم یه مقدمه باید اونجا اضافه بشه و اونی که ما ماهیت تو خارج داریم، ماهیت تو خارج داریم. الان میخوام از همین مقدمه استفاده کنیم. آقا ما ماهیتی که وضعیت امکان که قطعا وضعیت امکان ماهوی داره و اگر رجحان وجود درش شده باشه قطعا معلول است و علت میخواد، ما تو خارج داریم. در عالم واقع ما ماهیت های این گونه داریم. کجا؟ من، شما، در دیوار، اینها. توجه کردید؟ اینها رو ما در خارج داریم. حالا اثبات این نکته که مقدمه اساسی این برهان هستش، آیا مثلا به دلیل علم حضوری با صورت بگیره، آیا ما میتونیم از راه های مثلا علم حصولی استفاده بکنیم، این بحث جداگانیه. دست کم از خودمون شروع میکنیم. توجه کردید؟ پس ما ماهیت امکانی که حالا که وجود پیدا کرده محتاج به علت باشه در عالم خارج داریم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این استش که چون این ماهیت هایی که در خارج موجود هستن واجب الوجوده. چرا؟ چون ما یه قاعده داشتیم که از شیء ما لم یجب لم یوجد، شیء تا به حد وجوب نرسه موجود نمیشه. پس این ماهیت های موجوده معلولهی که ما قطعا میدونیم در خارج موجوده اینا واجب الوجودن. بله واجب الوجود هستن. حالا بحث ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی به حسب این قاعده ضرورت وجود داره. اینم مقدمه چندم؟ دوم. مقدمه سوم این هستش که این وجوبش بلغیر است نه به ذاته. چرا؟ چون اگر بخواد به حسب ذاتش وجوب داشته باشه دیگه نیاز به علت نداره و این باز نظام ماهیت و اینها سازگاری نداره که به حسب ذاتش امکانیه. پس این شد مقدمه سوم که وجوبش بالغیر هستش. خب حالا اون غیر، یعنی اون علتی رو که میاد مرحله چندم مقدمه چهارم، اون علت و اون غیری که میاد و این اشیاء ماهیات ممکنه معلول رو وجوب بهش میبخشه، اونی که وجوب میبخشه اون علت، یا خود اون علت یا واجب الوجود به ذات به سبک الهیات من الاخصه، یا باز او هم چیه؟ واجب الوجود بالغیر استش، از این دوال بیرون نیست. مقدمه پنجم این استش که به خاطر اینکه دور و تسلسل باطله، این مسیر قطعا باید به واجب الوجود به ذات منتهی بشه. با پنج مرحله و مقدمه علامه طباطبایی در برهان دوم که برهان امکان استش به نتیجه منتهی خواهد شد. ببینید عبارت رو، حجتون اخرى، برهانی دیگر، الماهیات الممکنه المعلوله موجودتان. این خیلی مهمه. حالا موجودیتش رو از راه علم حضوری وجدانی اینو اثبات میکنیم یا از راه دیگر، بحث جداگانه ای هستش. الماهیات الممکنه المعلوله موجودتان، مقدمه اول. مقدمه دوم، فهیه واجبت الوجود، این ماهیات ممکنه چون موجودن حتما واجب الوجودن. فهیه واجبت الوجود، چرا واجبت الوجودن؟ لأن الشیء ما لم یجب لم یوجد، چون شیء تا به حد وجوب نرسه موجود نیست، بس واجب الوجوده. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، و وجوبها بالغیر، یعنی وجوب این ماهیت های ممکنه معلول به ذات نیست، بالغیره. انواع نکته ها اینجا الله میتونست بگه، توجه کردید؟ یکیشو فرموده و اون است که اگه به ذات باشه دیگه چرا میگیم ماهیت های موجود معلول؟ توجه کردید؟ وقتی معلول هستش پس معلوم میشه نیاز به علت داره، به ذات نیست. شما ریشه هاشو میتونید در کجا پیدا بکنید؟ در مواد ثلاث. وقتی ماهیت مطرح شد، بس امکان ماوی، امکان ماوی مطرح شد، یعنی بحث به ذات، نه رجحان وجود دارد نه رجحان عدم، پس حتما محتاج به علته، پس وجوب وجودش به ذات نیست بلکه بالغیره. اون بحثایی که در مواد ثلاث داشتیم پشتیبانیش قرار بدید، اگر احساس می‌کنید این مقدار کافی نیستش اون بحثا رو کنارش بیارید. و وجوبها بالغیر، و وجوبها بالغیر یعنی وجوب این ماهیت‌های ممکنه معلول بالغیر، از لو کان بالذات، چون اگر بالذات بود لم یحتج الى علت، نیازمند محتاج به علت نبود، در حالی که محتاج به علت به دلیل مقدمه اول ماهیت‌های ممکنه معلوله. اگه کسی بگه از کجا میگید معلوله، میگیم به خاطر بحثای مواد ثلاث که ماهیت حالت امکانی داره، رجحان وجود بر عدمش یا عدم بر وجود نیاز به علت داره. از لو کان بالذات لم یحتج الى علت، این مقدمه سوم. و اما مقدمه چهارم، وللت التي بها یجب وجودها موجودتان واجبتان و وجوبها اما بالذات او بالغیر، و علتی رو که به وسیله این علت وجود این ماهیت ها واجب میشه، اون علت هم موجوده و هم واجبه. چرا؟ چون اگه موجود نباشه واجب نباشه مشکلات دیگری پدید میاد که دیگه اینا رو تفصیل ندادن و نمیدیم، روشن واضح موجود است و واجبه، و وجوبش یا به ذات است یا بالغیره. به ذات است یعنی علت نداره، بالغیر است یعنی علت دارد. تا اینجا مقدمه چهارم. مقدمه پنجم، و ینتهی، یعنی اگر خودش واجب الوجود به ذات نباشه باید منتهی به واجب الوجود به ذات بشود، به خاطر ابطال دور و تسلسل. ابطال دور و تسلسل رو کجا انجام دادیم؟ در بحث علت و معلول. میفرماد و ینتهی، فصل پنج مرحله هفت، صفحه 88 از کتاب ما، فصل پنج مرحله هفت، استعاله دور و تسلسل اثبات شده. و ینتهی الال واجب واجب به ذات، اگر تنتهی بودم خیلی خوب بود. مقدمه پنجم این استش که با توجه به ابطال دور و تسلسل شما باید به واجب الوجود به ذات برسید. و ینتهی الال واجب به ذات، یعنی واجب به ذات الهیتون الاخصی، لاستحالت دور و تسلسل، چون دور باطله تسلسل هم باطله، پس حتما باید ما به واجب الوجود به ذات برسیم و این سلسله وجودها به اونجا منتهی بشود. این هم مگه اینکه کسی سوفسطایی بشه بگه اصلا ما مایت گذاشته وقت لستحالت دور و تسلسل. بله انشاءالله فصل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.